بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید این آیه شریفه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء که یکی از مهمترین ادله کسانی است که قائلن به این که عبد قابلیت مالکیت رو نداره، ما مفصل بحثشو کردیم و این آیه دلالتی بر این مدعا نداره. آیه دوم که به او تمسک کردن، عرض میکنم آیه 28 سوره مبارکه روم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. عرض میکنم به این آیه هم استدلال کردن که خدای تبارک و تعالی باز در این آیه میفرماید خداوند یک مثلی را از خود شما برای شما میزنه و اون این است که این بردگانی که و بنده هایی که در اختیار شما هستند، آیا شما و این بندگان در اونچه که ما به شما روزی دادیم مساویان، شریکان؟ در باب شراکت و بعد داره تخافونهم که خیفتکم انفسکم، اگر دو نفر که هر دو حرن شریک در مالی باشن، هر شریکی خوف از این داره که شریک دیگرش در اون مال تصرف کنه، بفروشه. آیا شما با بندگان خودتون در اون اموالی که ما به شما دادیم، حل لکم من شرکا؟ این من شرکا مربوط به اون استفهام هل لکم هست. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم فانتم فیه سواء، شما با اونها مساوی باشید، تخافونهم که خیفتکم. این مثال رو باز خدای تبارک و تعالی برای بطلان شرک داره ذکر میکنه، یعنی همانطوری که شما با این عبید و اما در اونچه که ما به شما روزی دادیم شما شریک نیستید، بین خدا و این بت‌ها شما نیاید شراکتی رو قائل بشید، بگید در این امور عالم خدا و این بت‌ها شریک یک دیگرن. این آیه رو برای بطلان شرک خدای تبارک و تعالی ذکر میکنه. حالا بیان استدلال چیه؟ بیان استدلال این حل لکم استفهام انکاریه. حل لکم من شرکا فی ما رزقناکم یعنی شما شریک نیستید. مسلماً شراکت بین شما و عبیدتون در این اموال نیست. خب حالا چرا شراکت نیست؟ برای اینکه اینا قابلیت مالکیت رو ندارن. از این آیه استفاده کردن برای اینکه العبد لا یقبل المالکیه، لا یقبل الملک، و مدعاشون رو اینطور میخوان اثبات بکنن. جواب روشنه. اون مقداری که آیه دلالت داره این است که نفی شراکت در مسئله عدم تصرف داره و لذا در دنبالش تخافونهم که خیفتکم انفسکم، اگه دو تا شریک در یک مالی شریک باشن، این ترس از این داره او تصرف کنه، و بالعکس بحث نفی شراکت در مسئله تصرف، اما دیگه دلالت بر این نداره که اینها قابلیت برای مالکیت نداره. خب عرض میکنه، بله بله، اگه چی تقریری باشه، تقریری هم باشه باز اونا میتونن مدعاشون، اینا میگن دلالت بر نفی شراکت داره، و نفی شراکت در صورتی معنا داره که اینا قابلیت مالکیت رو نداشته باشه. خب ملاحظه فرمود استدلال به این آیه، حالا اگر استدلال به آیه قبل یک وجاهتی داشت، اصلا استدلال به این آیه خیلی ضعیف و جوابش هم خیلی روشن. رابطش این است که انسان میتونه مالک باشه اما نتونه تصرف کنه، محجور بشه. از اون ور بله یعنی چه نمیشه؟ بله اون که مسلمه، بله شما مالک نیستی میتونی تصرف، ولی ملکیت نیست دیگه، ملکیت نیست دیگه. بله بالاخره ببینید عدم قدرت بر تصرف ملازمه با عدم ملکیت نداره. ممکن آدم مالک باشه اما قدرت بر تصرف نداشته باشه.
آیا روایت اینا هر عدم ملکیت؟
بله
همه
بر عدم، بله همین هم هست. و ما هم در نتیجه میخوایم به همین برسیم، عبد قابلیت ملکیت داره، لذا اگر کسی به چیز بخشید، مولا چیزی بهش تملیک کرد، مالک میشه. ولی باز در همونی که مالک میشه بدون اجازه مولا نمیتونه تصرف بکنه، اما مالک میشه.
غیر عبد مکاتب بقیه عبد و کار بکنن مالک نیستن، نمیتونه خودشونو بخرن، جز اینکه بنویسن و مکاتب بشن بعد بخرن.
خیلی خوب، حالا اونجا چون مال مولاست، سودش هم میشه مال خود مولا، نتیجهش هم میشه مال مولا. ولی آخه ببین اینا ده، حالا میخونیم الان بعضی از اینا رو، بذارید بعضی از روایت های دیگه هم هست این رو، بلکه انشالله به یه جای امروز برسونیم. اشکال است که این آیه در مقام این است که شراکت در تصرف نداری، یعنی همانطوری که شما میتونید تصرف کنید اما عبد نمیتونه تصرف کنه. ولی عدم جواز تصرف یا عدم شراکت در تصرف ملازمه با عدم ملکیت نداره. عرض میکنم حالا ما در این بحث ها دیگه به کتب دیگه مفصل مراجعه نکردیم، لزومی هم نداره. بر اساس اونچه که مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک آوردن بحث کردیم، منتها با اضافاتی که خودمون داشتیم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در جلد دهم از صفحه 35 تا 45 ده صفحه ادله قائلین به این که عبد مالک میشه آوردن، اشکال کردن اون روایاتی که ایشون آوردن. ما اشکال ایشون رو جواب دادیم، گفتیم اشکال ایشون درست نیست و تمام نیست. و ایشون بعد آمده یک ادله‌ای برای کسانی که میگن عبد قابلیت ملکیت نداره، و تمام این ادله رو ایشون رد کرده، که حالا ما یه مقدار از ادله رو خوندیم، چند تا دیگه باقی مونده. میفرمان یکی از ادله‌ای که آوردن برای اینکه عبد مالک نمیشه، ما روایاتی داریم که العبد اذا مات و ترک مالا فانه لمالکه، عبد اگر مرد و ترک مالا، مالی در اختیارش او در اختیار او بود، این برای مولای او هست. خب مثلا در ابواب المکاتبه باب 19 حدیث 4 موثقه عمار ساباتیه، میگه فی مکاتبه بین شریکین، یه عبد مکاتبی است که دو تا مالک یعنی شریک هستن در این عبد، یعتق احدهما نصیبه، یکی میاد سهم خودش رو آزاد میکنه، نصفی از این عبد که مال او بوده آزاد میکنه. کیف تصنع الخادم، این عبد مکاتب حالا چه کار باید بکنه؟ فرمود قال علیه السلام تخدم الباقی یومن و تخدم نفسها یومن، یه روز مال اون شریک اوله، یه روزم دیگه مال خودشه. این قبلا که مال شریک این بود، یه روز مال این شریک بود، یه روز مال اون شریک، حالا یه روز مال اون شریک، یه روز مال خودشه. قلت و فان ماتت و ترکت مالن، اگه مرد و یه مالی از خودش به جا گذاشت. فرمود المال بینهما نصفین، بین الذی اعتق، بله بین الذی اعتق و بین الذی امسک. حالا اینجاش دیگه تعبدیه دیگه، میگه اگر این مرد، حالا این مال بین اون دوتا شریک تقسیم میشه، بین الذی اعتق، اون مولایی که آزادش هم کرده، و بین الذی امسک، اون مولایی که نگرش داشته. این مالی که از این عبد هست عرض میکنم که تقسیم میشه بین این دوتا. خب حالا شاهد چیه؟ شاهد اینه، این روایت موثقه عمار ساباتی دلالت دارد که اگر اب مالی دارد و بعد که مرد، این مال مال مولاشه. این دلالت بر این داره که پس اب خودش مالک نیست. اگر اب خودش مالک بود، باید این مال رو یا به ورثه اب میدادن، یا باید این مال رو عرض میکنم که برای خود عبد صرف میکردن در خیرات مثلا. اما اینا رو نفرموده امام. میفرماد اگر مرد، حتی نصفش برای اون مولاییست که آزادش هم کرده. پس این دلیل برای این است که عبد نمیتواند مالک بشود. عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمان این روایات یه حکم تعبدی محضه. اینی که اگر یه عبدی بمیرد مالی داشته باشه، خب به حسب قاعده این مال باید به ورثه‌اش برسه، یا اگر ورثه‌ای نداره صرف در خیرات برای خود عبد بشه. اما میگن برای مولاست. میفرمان این من الاحکام تعبدیه، یه حکم تعبدیه. بله حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. عرض میکنم که بیان آقای حکیم همین است که این یک حکم تعبدیه. ظاهر روایات چیه؟ ظاهر روایات این است که این عبد یه مالی داره، ترکت مالن، یعنی مالی که مال خودشه. حالا این مال که مال خودشه، بعدن روایات بگه این برای مولاش باشه. مثل این که حالا من این تشبیه رو من عرض میکنم، در کلام آقای حکیم نیست، کسی که وارث نداره، خب میان میگن الامام و وارث و من لا وارث له. این حکم تعبدیه. چرا باید پول این شخص رو، اموالش در اختیار امام قرار بدن؟ امام حالا اون چی که مصلحت حالا عامه صرف بکنه. حالا این باید در اونجا بحث بشه، از ادلهش ببینیم که آیا این ملک خود امام میشه یا اینکه ملک منصب امام میشه و ملک امامته. اختلافی که در بحث سهم امام علیه السلام وجود داره. خب ظاهر روایت اینه که این عبد مکاتب یه مالی که مال خودش بوده اما حالا از دنیا رفته، امام میفرماید این مال مولاشه. پس بگیم یک حکم تعبدیه. ولی خب نیاز به این که آقای حکیم، این درسته، این یک حکم تعبدیه، ولی همینی که میگه ترکت مالن، این معلوم شد مال خودش بوده. بله چه نه ترک، اگه مال او نبوده که نیاز نداره بگه مال، ببینید اگر این مال مال مولاست، این که دیگه نیاز به بیان نداره، نیاز به حکم شرعی نداره. ما در باب عبد آقایون مثل یک دستگاه میمونه. شما اگر گفتید این دستگاه هرچی تولید میکنه محصول این دستگاه مال کیه؟ مال مالک این دستگاهه. عبدم هرچی کار میکنه، هرچی کار میکنه، این اصلا مال مولاست، این نیازی به سوال کردن اصلا نداره. اجازه فرمایید این ترکت مالن، یعنی مالی مال خودشه. فرض کنید خود مولا بهش بخشیده، تملیک کرده بهش، مولا عبد براش یه عمری کار کرده، بعد آمد گفت من این مقدار رو به تو میبخشم. تو بعضی از روایات و فتاوای فقها هم هست که اگر مولا آمد تملیک کرد به عبد مالی رو، اون عبد مالک میشه. من میخوام این عرض کنم این ترکت مالن اصلا مؤید قول اوله که آقا عبد میتواند مالک بشود. اگر بگیم این ترکت مالن یعنی اون محصول کاری که کرده، خب اون که روشن مال مولاست و روی اون بیانم دیگه این نمیشه بگیم این از احکام تعبدیه است. چه زمانی میشه گفت این از احکام تعبدیه است؟ زمانی که این مال مال خود عبده، به حسب القاعده باید صرف در خود عبد یا ورثه عبد بشه. اما بگیم روایت داریم که روایت معتبر داریم که این مال مولا میشه، میشه حکم تعبدی. پس ببینید جمع باید بکنیم بگیم آقا این حکم تعبدی بودن که فرمایش درستیه، ولی باز مطلب مهمتر که این متفرع بر اونه این است که این مال مال عبده. اگه مال مال عبد نباشه که حکم تعبدی نمیشه، باید مال خود مولا باشه دیگه. پس اینی که مال عبد است و باز امام میفرماد حالا بعد از مردن میشود مال مولا، میشود هازا حکم تعبدی و در نتیجه این روایات به درد همون ادله قول اول میخوره.
که بگیم ترک مالا این که در این مال تصرف
میکرد، نه تصرفش کار نداریم اصلا. ترکت مال، این مالا لنفسه، برای خودش. او داره فیدهی، فیده هم از این است که لنفسه باشه، فیدهی مالون هم از این است که لنفسه باشه. اما ترکت مالا ظهور داره که مال برای خودش. ترکت ببینید آقایون، شما میگید که ما ترک این آدم چیه؟ ما ترک یعنی اونی که ملکش بوده و از خودش به جای گذاشته. این اصلا ما ترک یعنی ذهب من الدنیا و ترک امواله، میشه ما ترک.
سوال از زکات شده، آخه زکات وقتی مال کسی دیگه دست این باشه که سوال زکات رو میپرسن.
خب همین سوال کرده، حالا این باید نه این ممکنه مال دیگری باشه، اما با تو زکات شو بدی چون تو داری اداره میکنی. ممکنه این سوال در ذهن سوال بوده. اجازه فرمایید حالا اینجا من باز اجازه به دنباله عبارت آقای حکیم رو بخونم ببینم شما چطور معنا میفرمایید. تا اینجا روشن؟ این بیان رو ما قبول کردیم با همین تکمیلی که عرض کردیم، رضا این روایات میشه از ادله قول اول. ما تو روایات داریم لا توارث بین الحر والعبد. اینجا مرحوم آقای حکیم به عنوان یک جواب از سوال مقدر میفرماید این روایاتی که میگه عبد اگر ما ترکی گذاشت مرد، این مال مولاست، با این روایاتی که میگه لا توارث بین الحر والعبد منافات نداره. اون وقت اینجا یه مطلب اول ذکر میکنن، میگن لأنه اما مخصص بذالک او هو مختص به غیره. این رو شما میخواییم بر ما معنا کنید. لأنه یعنی این روایاتی که میگه لا توارث بین الحر والعبد مخصص به چی؟ به این روایتی که حکم تعبدی داره، این روایتی که میگه اگر عبد مرد پولش میشه مال مولا، به این تخصیص میخوره. این یک. او هو مختص به غیره، هو به چی برمیگرده؟
اون روایت مولا مختص به غیر این لا
توارثه،
یعنی برای
اون مختص به غیره،
اون ماتره، اون روایت مولا غیر از اینه،
به غیر چی؟ بله ببینید حالا دنبالش داره که بنا ان الا ان المراد نفی التوارث الذي يكون بين الحرين في مراتب الارث، هو یعنی این روایاتی که میگه لا توارث بین الحر و الاب، این مختص به غیر این روایت عمار ساواتیه. چرا؟ چون این بحث همون یعنی روایات میخواد بگه اون توارثی که بین الحرین در مسئله طبقات ارث هست، اون در مسئله حر و عبد رعایت نمیشه، ولا یشملو ما نهنفی. خب پس اینم دنباله این مطلب. حالا پس نتیجه چی شد؟ نتیجه شد روایاتی که میگوید اگر اب مرد و ما ترکی که مال خودشه گذاشت، این چون داره فانه لمولا، این دلیل بر این نیست که اون مالک نبوده، بلکه این یک حکم تعبدیه با فرض ملکیت اونم هست. قاعدتا باید این برای خود اب مصرف بشه یا به ورثه اب برسه، اما تعبدن میگن مال مولاشه. باز میفرمان یکی از ادله برای عدم ملکیت، گفتن آقا در بحث وصیت روایاتی داریم بر این که وصیت برای اب صحیح نیست. وصیت برای عبد نیست که عبد وصیت بکنه، وصیت کنید که عبد موساله واقع بشه. یه کسی بگه آقا این مال من رو من وصیت میکنم برای دیگری باشه، برای این عبد باشه. از روایات استفاده میشه که وصیت للعبد باطله. خب وصیت للعبد اگر بخواد باطل باشه، وجه بطلانش چیه؟ این است که قابلیت مالکیت نداره. چون قابلیت مالکیت ندارد نمیشه به وصیت کرد. روایاتی داریم مثل صحیحه محمد ابن قیس، باز همون وسائل شیعه، ابواب المکاتبه باب 20 حدیث 2، ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی مکاتب تحته امرأتون حره، یه عبد مکاتب یک زوجه ای داشت حره، فاوست له عند موتها به وصیت. این حره وقتی میخواست بمیره برای شوهر خودش که این عبد بوده وصیتی کرد، وصیتی کرد و مرد. بعد فامیل های اون زن آمدن گفتن فقال اهل المرأه لا تجوز وصیتها له، این وصیت این زن برای این شوهرش باطله، لانه مکاتب لم یعتق، آزاد نشده بوده ولا یرث. فقضا علیه السلام، امام علیه السلام امیرالمومنین فرمود انه یرث به حساب ما اعتق من، چون مکاتبه یه مقدارش که پول داده آزاد شده، و یجوز له من الوصیه به حساب ما اعتق من. خب ما باشیم حالا همین مقدار کاری به بقیهش نداشته باشیم. حالا اگر این مکاتب نبود و عبد بود، بعد این وصیت چیه؟ باطل دیگه. حالا که مکاتبه، امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماد به اون مقداری که آزاد شده وصیت نافذه. خب بعد در دنبالش داره مکاتبی که ثلثش آزاد شده باشه، مکاتبی که ربعش آزاد شده باشه، به همون مقدار عرض میشود که این نافذه. بیان استدلالم ذکر کردیم. بیان استدلال این است که این که وصیت برای عبد صحیح نیست، این ملازمه داره با اینکه چون قابلیت مالکیت نداره. مرحوم آقای حکیم در جواب میفرمان ان عدم صحت الوصیت له اعم من عدم القابلیت للملک، عدم صحت وصیت اعم از عدم قابلیت برای ملک. میخوان بگن که این عمه ممکنه قابلیت برای ملک داشته باشه، اما چون اب محجور از تصرفه، لذا شعاره میگه نمیتونی چیزی برای او تو وصیت بکنی. استثنا نیست که به همون اندازه آزاد شده، وصیت به همون اندازه. مثلا یه وصیتی کرده برای این اب، این عبد یه چهارمش آزاد شده، از این وصیت هم، از این مالی که وصیت شده یه چهارمش مال این عبد میشه. آیه حکیمو یا فرمایش ایشون رو
آیه حکیم اینو ملتزم هستن که در کسایی که غیر از عبد محجور هستن نمیشه اونا وصیت کرد، لازمه فرمایششون باید باشه، ایشون باید ملتزم باشن در بقیه عبد هم اونا که محجورن.
درست میفرمایید، یه همچین لازمه ای داره فرمایش ایشون. حالا ببینید ما اینجا واقعا هرچی دقت کردیم، اگر ما بیایم این مسئله وصیت رو مطرح بکنیم، میگیم آقا شارع میفرماید شما وصیت برای عبد نکنید، این صحیح نیست. یه وقت حالا میخوام بگیم اینا یک حکم ارشادیه، خب اینا حکم ارشادی نیست، حکم مولویه. میخوان بفرمان اگر وصیت کردید برای کسی که عبد محضه، این وصیت باطله، این عرض میشود که باطله. خب مشهور که به این روایت استدلال میکنن، میگن خب بطلان وصیت هیچ راهی نداره جز این که بگیم ما این قابلیت برای ملکیت نداره، ولی مجرد عدم قابلیت برای تصرف که نمیتونه مانع است صحت وصیت باشه. عرض میکنم ببینید این فرمایش آقای حکیم نمیشه اینجا برای مقابل قبول باشه، اینجا باید از یه راه دیگه وارد شد. به نظر من همون بحث تعبدی که ایشون قبلا گفتن، بگیم آقا شارع نمیخواد بگه که این قابلیت ملک نداره، نه، و بحث تصرفم نیست، اصلا اینجا بحث تصرف معنا نداره در اینجا، بلکه شارع میخواد بگه آقا در باب وصیت یک محدوده گذاشته، شما تا حر وجود داره برای حر برو وصیت کن، نرو سراغ این که برای عبد وصیت بکنی، برای اینکه یک نفعی برای حر بیشتر باشه. بعید نیست بگم اینم یک حکم تعبدی محضه و این دلالت بر عدم قابلیت ملکیت نداره. شارع آمده گفته است که عب عرض می شود که برایش وصیت نکنید تا بخواد مالک بشه و این رو بدید به حر، حری که عب نیست، از این پول بتونه خودش کاملا استفاده کنه، محجور در تصرف هم نیست، بدید به حر. بله بله، حالا شاید این مقدار وصیت ها طوری نیست که او بخواد آزاد بشه وسیله اون مقدار،
بیشتر از ثلث وصیت کرده مثلا، چون ایشون میگه عمه دلیل عدم صحت میتونه چند تاش بیشتر از ثلث باشه یا بالاخره عدم قابلیت.
حالا ببینید وقت نکته ای که وجود داره این است که تو این روایت داره فقال اهل المرأه لا تجوز وصیتها له لانه مکاتب لم یعتق. ببینید این خیلی ظهور در این داره که این قابلیت ملک نداره، یا قابلیت نداره یا شارع تعبدن گفته وصیت برای عبد جایز نیست. اون وقت آقای حکیم به این عبارت که میرسن میفرن اما قول الورثه لا تجوز و وصیتها له لانه مکاتب لم یعتق و فهو و اندل علی ظهور ذلک عندهم، یعنی در نزد این زنها و اهل این زن، در نزد این فامیل های این زن معلوم بوده که وصیت برای اب صحیح نیست، اما فرمان لا یدل علی ما نحن فی ای زن، اما باز دلالت برای این که قابلیت ملکیت نداره دلالت نداره. بعد میگن که ظهور ذالک اندنا، آدم گاهی خود مستمسک رو میبینه میبینه این یه خورده شبیه صاحب جواهر شده تو بعضی از عبارات و اینها. رضوان الله تعالی علیه میفرماد در نزد فامیل این زن این طور بوده که این وصیت عرض می شود که باطله و اگر کسی آمد وصیتی کرد برای اب این وصیت باطله، در نزد اینها این مسئله روشن بوده. اما باز می فرمان دلالت بر ما نحنفی نداره. بعد این عبارت رو دارن که ظهور زالکه اندنا، چی معنا کنید این رو؟
زمان خودش
داره. بله؟
زمان خودش رو اینجوری
بودید که ظهور زالک بعد الان این یه عبارت مجملیه که این رو آوردن، کاش نمی آوردن اصلا این رو. فهوه و اندل علا ظهور ذالک اندهم، یعنی این مطلب دلالت داره که در نزد اینها عدم جواز وصیت روشن بوده برای عب. بگیم که ظهور ذالک اندل در نزد ما هم همینطوره، در نزد منتها این وسط داره لا ید الله علی من حرفی رو وارد این رو باید بعد می آوردن. بله نه 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 اون داره نداره که در روایت نداره که این از مخالفین هستند و اینها، یعنی در نزد ما هم همینطور، یعنی الان هم از جهت فقهی وصیت للاب باطله، یعنی فقها هم بر طبق این روایات وصیت للاب رو باید بگن باطله. علایالن این مقدار روشنه که ملازمه با عدم قابلیت للملکیت نمیتونه داشته باشه. بله؟ نه میگه این وصیت، امام فرماد این وصیت به اندازه‌ای که ما اعتقا نافذه، یعنی خیلی خوب، حالا اگر کاملا عبد بود اصلا وصیت نافذ نیست. چرا؟ چون قابلیت ملکیت نداره. بالاخره اگر هم اینم باشه، حالا هم میگم این روایت مقداری مسئله روایت وصیت مقداری نیاز به تأمل داره، حالا تأمل کنه تو فردا عرض کنه. و صلی الله علیه و سلم.